بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، بار هستی. صفحه 19. بسم الله البار. 1. هر کسی در حیات دنیا حامل باری است که میتوان آن را بار هستی ویژه خود او نامید. 2. این بار هستی در خرجین عمر اوست که پشت سر نهاده است. 3. هر انسانی همچون ماری خفته بر گنجی است که بر آن از فرط قحطی وجود به خود می پیچد و هر کسی را که بخواهد به او نزدیک شود نیش می زند. ولی با این حال خودش از این گنجی که داراست بی بهره است و دستش از آن کوتاه. 4. این بار هستی یا نوری و روشنایی بخش و حیات آفرین است و یا ناری و ظلمانی و مرگ بار. 5. کل دین خدا امر به رجعت است به سوی خیشتن و گشودن در به این گنج خانه وجود. برای خداوند می فرماید که اکثر مردمان هرگز در حیات دنیای خود به این خانه باز نمی گردند و در قحطی و حرص و کفر باقی می مانند و چشمانشان به بار هستی دیگران است و اینان ظالمانند و غافلان و در نسیان به نسبت به خیشتن و در خسران زندگانی خیشتن. 6. آدمی فقط در رجعت به خیشتن و ورود در خیشتن و معرفت نفس است که به این گنج که همان عمر برباد رفته اوست دست می‌یابد و خسران برباد رفتگی را جبران می‌کند. 7. و خسران آدمی از زمان یا عصر است، زیرا عمر آدمی بر باد زمان می رود که سوگند به زمان که آدمی در خسران است. 8. کل قرآن مملو است از آیاتی به این مضمون که چرا به خود باز نمی گردید؟ چرا خود را به یاد نمی آورید؟ چرا بر خود نظر نمی کنید؟ 9. اکثر آدم ها اگر بخواهند عمر گذشته خود را بنگارند، حتی قادر به نوشتن یک انشاء هم نیستند و این به معنای خسران و نسیان و غفلت و کفران است. 10. اکثر آدم ها از به یاد آوردن گذشته خود وحشت دارند، همچون وحشت از یک کابوس مرگبار یا غولی آدم خوار، وحشت از تاریکی و اشباح هولناک. 11. و این است راز گمشدگی انسان در دنیای برون تا آنجا که به کلی از یاد خود می روند الا به هنگام مرگ. 12. آنچه که توشه آخرت و حیات جاوید پس از مرگ نامیده می شود چیزی جز بازیافت همین عمر گذشته نیست که به جبر نزد ما گشوده شده و به آن مبتلا می گردیم و از آن رهایی نداریم. 13. انسانی که به واسطه معرفت نفس عمرش را باز نیافته و معنا و تأویل ننموده در ظلمت است و پس از مرگش بر این ظلمت خوفناک وارد می شود. 14. معرفت نفس است که ظلمت گذشته را تبدیل به نور معنا و حکمت می سازد و خسران را جبران می نماید. 15. عمر هر کسی دوره همنشینی او با خداوند در عالم خاک است. لذا به راستی عمر بار است که بر ما گذشته است. و این است که خودشناسی عین خداشناسی است که فرمود هر کجا که هستید او با شماست. 16. پس این هراس از گذشته همان هراس و گریز از خدا در خیشتن است و این شیطان است که بین انسان و خداوند هراس و حجاب می شود. 17. آدمی روحش را در دنیای برون و اشیا و هوسا و مالکیت های مادی و عاطفی و وسوسه ها و شهوات گم و گور می کند و تن و جانش بی صاحب مانده و به تسخیر اجنه و شیاطین در می آید. 18. پس واضح است که هیچ کس به خودی خود قادر به بازگشت به خانه وجود خیش نیست. همانطور که می فرماید هر که خود را شناخت خدایش را شناخت و هیچ کس به خودی خود نتوانست خود را بشناسد الا به یاری ربی یا امامی. 19. این امام است که اجنه و شیاطین و خناس و ناس را از دل و جان و روان می زداید و صاحبش را بر خانه وجودش وارد می کند. 20. اعمال و امیال جنی و شیطانی و خناسی آدمی آنقدر زشت و سیاه است که آدمی جرأت روی کرد به خود را ندارد و در همان اولین نگاه می هراسد و می گریزد. 21. پس بی امام بی وجود است، یعنی کافر وجود خیش است. بی امام قادر به بازگشت به خیشتن نیست و امکان ورود یا صلات بر خیشتن ندارد تا رهرو به راه خدا شود و خدا را در ذات خود بیابد و به او ملحق گردد. این است که بی امام را صلات نیست. فصل ششم، عرفان، عشق، عدالت، عزت. بسم الله العادل. 1. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند جهان هستی را از علم خود پدید آورد و بر عدل خود استوار ساخت و با رحمت خود توسعه بخشید. 2. پس جهان هستی علمی و عادلانه و عاشقانه است. 3. پس جهان هستی و همه موجوداتش بر عدل استوارند و استواری و موجودیت هر چیزی همان عدالت آن چیز است، یعنی بودن هر چیزی عین عدل است. 4. یعنی هر چیزی به این دلیل چیزی است که عادل است. 5. پس بودن از عدل است و شدن هم از رحمت خدا. 6. پس عدل مظهر کن یا بشو است و رحمت هم مظهر فیکون یا شدن است. 7. وجود از عدل است و توسعه و رشد و تکامل هم از رحمت. 8. پس رحمت بر عدل جاری است تا چیزی نباشد و دارای هویت وجودی مختص به خود نباشد و خود نباشد، رشد و تکاملی هم ممکن نیست. 9. یعنی اگر هویت یا عدالت نباشد، رحمت موجب رشد هیولایی و سرطانی و هرج و مرج است. 10. می‌دانیم که امام مظهر عدالت است برای خود و مظهر رحمت است برای خلق. 11. هر که خود باشد و به میزانی که عادل باشد، خود به خود محل نزول رحمت خدا هم می شود و رشد می کند و در اینجا رحمت تبدیل به نعمت می گردد که عنصر هدایت و تعالی است. 12. پس درک می کنیم که امام مظهر کمال کن فیکون در میان خلق است، علیزا اسوه هدایت و رشد بشر است و میزان انسان. 13. خود شدن یعنی عادل شدن و بر جای خود قرار گرفتن و از حدود خود خارج نگشتن، همان تعریفی از عدل است که علی علیه السلام بر ما عرضه کرده است. 14. و اما آنچه که موجب بی خودی و از خود بیگانگی انسان است که آدمی را به سوی بی وجودی و لذا قحطی وجود و لذا به سوی ظلم و تجاوز می کشاند چیست؟ 15. همه ی آن چیزهایی که وجود آدمی را تسخیر کرده و روح او را از وجودش به بیرون کشانیده و به اسارت اشیا و سایر موجودات درآورده است، عوامل ظلم است. 16. پس پاکسازی وجود از غیر و رجعت روح به خیشتن تنها راه رسیدن به عدل، یعنی وجود و هویت است و این همان راه و رسم و آداب دین خداست. تزکیه، قناعت، تقوا و صبر بر خیشتن. 17. پس عدالت آدمی را به حدود وجودش باز می‌گرداند که در خود قرار گیرد و بر خود کفایت کند و از خود نگریزد و به حدود دیگران تجاوز نکند. 18. پس واضح است که عادل بودن که همان بودن است در صورت بیرونی فرد را به سوی قناعت و بلکه فقر می کشاند تا با حد اقل دنیا زیست کند و هرچه می خواهد از خود و خدایش بخواهد و بر هرچه دارد قانع باشد تا مشمول رحمت الهی قرار گیرد و مستحق رشد وجودی شود. 19. گذشتن از داشته های آریه‌ای، امیال آریه‌ای، علوم و باورهای آریه‌ای، دین آریه‌ای، احساسات آریه‌ای و بلکه قصبی، این است مقدمه عدالت و هویت و پیش شرط درک و دریافت رحمت الهی و رشد و تعالی وجودی از نزد خداوند و نه خلق خدا. 20. پس درک می کنیم که عدالت امری کاملا فردی و باطنی و هویتی و عارفانه و دینی و مختارانه است که آدمی بایستی برای رسیدن به آن جهاد کند تا مقام انسانی الهی خود را بیابد. زیرا انسان تنها موجودی است که از جایگاه وجودی خود شاکی و گریزان یعنی کافر است و لذا در وجود خود قرار ندارد که همان جایگاه خداست. زیرا انسان ذاتاً خلیفه یا جانشین خداست. لذا انسان عادل امام است که انسانی الهی و خدایگونه می باشد. 21. و اما آیا عدالت اجتماعی چه پدیده و معنایی است؟ 22. بدین ترتیب تا جامعی معرفت لازم در باری حق و لزوم عدالت نداشته باشد، طالب عدالت نیست و ستمگر و ستمبر است. پس معرفت نفس اساس عدالت اجتماعی هم هست و جامعه فاقد چنین معرفتی عدل ناپذیر است. 23. پس عرفان اساس واجب عدالت است و فقط یک جامعه عرفانی استحقاق عدل دارد ولا غیر. 24. و اما رابطه مساوات اقتصادی اجتماعی با عدالت چیست؟ 25. وقتی جامعه‌ای عارف بر حق عدالت باشد، بدون شک به حداقل معیشت و رفاه قناعت می‌کند و مازاد بر آن را انفاق می‌کند. از همه آحاد جامعه دارای امکانات و حقوق برابر می شوند و سرمایه اضافه جامعه به خدمت مستمندان و مساکین در می آید و ریشه فساد و ظلم و ستمبری برچیده می شود و مازاد سرمایه صرف خدمات عمومی می گردد و بلکه به خدمت مستضعفین سایر ملل در می آید و بدین گونه ریشه فساد و ظلم برکنده می شود. و این است که طبق روایات نخستین اقدام امام زمان تقسیم مساوی ثروت و امکانات است و این در صورتی ممکن است که اکثریت جامعه به معرفت لازم رسیده باشد و عدل پذیر گشته باشد و طالب هدایت شود و رحمت ویژه خداوند را طلب کند که بر عدل فرود می آید و این معنای جنات نعیم در جامعه امام زمانی است. 26. بنابراین عدالت اجتماعی به زور امکان پذیر نیست که فقط ستم و فساد و کفر را پیچیده تر می سازد. عدالت از عشق به عظمت و عزت قدسی روح برمی خیزد تا حاصل معرفت نفس است. 27. از تعلیم و تربیت و سلوک عرفانی و معرفت نفس و خداشناسی عرفانی زیربنای فردی و اجتماعی عدالت است و عدلی جز این ممکن نیست. عدلی که از عشق الهی روح انسان برمیخیزد. عشق به الوهیت و عزت جان. 28. پس امامت اجر و نتیجه عدالت است و واقعه خلافت و الوهیت خدا در بشر است. 29. و این است که عدل و امامت دو رکن تشیع به عنوان مذهب آخر الزمان است. هستی. عادل شدن خود شدن است و خود شدن عرصه ظهور خدا از انسان است که واقعی احدیت و صمدیت است، که احدیت همان خود شدن است و صمدیت هم بی‌نیازی مطلق و الوهیت است. از هر که خود شد خدا شده است و این یعنی عدل و امامت، و این است راز الفقر و فخرا. 31. عدل کامل فخر کامل است با افتخار، و فقر کامل بی‌نیازی کامل است یعنی امامت، یعنی ظهور وجود از عدم. پس چه چیزی است که فقر را تبدیل به بی‌نیازی و عدم را وجود می بخشد؟ رحمت مطلقی خداوند. 32. این است که سیر الالله را سیر فقر و فنا نامیدند که به قنا و بقا می رسد، یعنی به خدا. 33. احدیت همان عادل شدن و بی نیاز و منزه از غیر شدن است و از کثرت نفس در آمدن و به واحد وجود رسیدن است که نور صمدیت و بی نیازی سر بر می زند، که از رحمت مطلقه خداوند است که بر آستانه عدم رخ می نماید و نقطه عدم را وجودی لامتناهی و جهانی می بخشد، که به قول بایزید بسامی: در زمین و هفت آسمان هرچه گشتم جز بایزید نیافتم. پس عدالت همان موجودیت است و امامت هم وحدت وجود و سرمدیت و حضور جهانی انسان و انسان جهانی و جهان انسانی، و این است رحمت خدا که موجب رشد و توسعه انسان می شود، رشد و وسعتی به اندازه کل کائنات و بلکه برتر، تا آنجا که انسان در جهان نمی گنجد و کوس لا مکان می زند و بر ذات هو ملحق می گردد و هو هو می شود و جهان هاهوت را کشف می کند که جهان برتر از کل کائنات است، که کائنات سایه آن است و این برخواسته از مقام عدل است. 34. و بدین گونه آزادی روح آدمی در جهان ممکن می شود، منتها آن آزادی که این عزت قدسی الهی انسان است و نه توحش و جنون و جنایت. فصل هفتم، علم جمال. بسم الله الواصل. 1. زندگی هر کسی در همه حال چیزی جز روابطش با آدمیان نیست و به جز این هیچ نیست. 2. همه ی آدم های زندگی حال و گذشته من همواره در ما حضور دارند و این است کل ذخیره وجودی و بار هستی ما. 3. روابط ما با سایر اشیا و اجزای طبیعت هم بر مدار ارتباط ما با سایر انسان ها معنا و ارزش می یابد. 4. کل احوالات و اندیشه ها و صفات و خلق و خوی ما که حاصل یافته های ما از سایر انسان ها در طول زندگی است. 5. فقط انسان ها هستند که در احساس و اندیشه ما جاودانه می مانند، نه علوم و فنون و اموال و مناسب و باورها. 6. حتی باورهای مستحکم و پایدار در اندیشه و احساس من حاصل روابط من با دیگران است. 7. این بدان دلیل است که انسان‌ها جملگی حامل صورت خدا و روح خدایند و لذا آثارشان در وجود ما جاودانه است، اما از خوب یا بدشان و مرده و زندشان و دوست و دشمن. 8. گاه نقش صورت یک دوست دوره کودکی در ذهن و دل من بدون آنکه فهم کنیم در کل زندگی من به صورت حیرت‌آور نقش داشته است و در مواقع حساس به یاد ما آمده و ما را سمت و سو بخشیده است. 9. گاه در بحران‌های زندگی کسی ناشناس را در خواب می‌بینیم و از آن بحران رها می‌شویم. 10. گاه درد دلی با فرد ناشناسی در مسیر یک سفر کل سمت و سوی زندگی من را متحول می کند. 11. گاه مطالعه کتابی از انسانی ما را مواجه با افکار و اهداف جدیدی در زندگی می کند. 12. صورت‌های بشری هدایت کننده هر انسانی در طول زندگی به سوی بهشت یا دوزخ هستند. 13. و گاه صورتی واحد و ویژه از انسانی همواره در گذرگاه‌های سخت زندگیمان به دادمان می‌رسد و ما را نجات می‌دهد. 14. اگر کل هویت و شخصیت و روان هر کسی محصول اندیشه‌ها و احساسات اوست، حاصل صورت‌هایی است که در زندگی او نقش داشتند. 15. آنقدر که صورت‌ها در ما اثر دارند، افکار و کردار صاحبان این صورت‌ها ندارند. 16. زیرا به قول قرآن کریم، هر چیزی بر صورتش عمل می‌کند. 17. نه تنها هر کسی بر صورتش و از صورتش و با صورتش عمل می‌کند، بلکه با آن و از آن و بر آن و در آن می‌اندیشد و احساس به بار می‌آورد. 18. جمال هر کسی جمال روح اوست و روح هر کسی اراده خدا در اوست. پس هر فعل و انفعالات مادی و معنوی و درونی و برونی هر کسی از جمال اوست و بر جمال اوست و در جمال اوست و به همراه جمال اوست. 19. جمال هر کسی جمال کمال هویت اوست. 20. هر کسی جمال خیشتن است و لذا با جمالش شناخته می شود. 21. علی علیه السلام می فرماید هیچ چیزی در درون آدمی نیست الا این که در جمالش آشکار است. و قرآن کریم می فرماید که عارفان هر کسی را از جمالش می شناسند و لذا هیچ کس نمی تواند عارفی را فریب دهد. 22. ولذا قضاوت ما درباره هر کسی از صورت اوست و ما بقی امور توجیه صورتش می باشند. یعنی از صورت دیگران است که خوش یا بدمان می آید و ما بقی توجیه این خوشی یا بدی است. 23. هرچه از علم و معرفت و بصیرت و حکمت و احساس و عشق و ایمان و نیز جهل و حماقت و شقاوت و کفر و نفرت حاصل دریافتای هر انسانی از صورتهایی است که در زندگیش دیدار کرده است. 24. اگر محمد صلی الله و علی علیه السلام و برخی از عارفان دارای معارف و عشق و قدرت معنوی ویژه و خارق العاده‌ای بودند، حاصل دیدارشان با جمالهایی غیبی و ماورای طبیعی بوده است در معارج عرفانی. 25. برخی از جمالها حاوی نور ایمان و عرفان و عشق هستند و برخی حاوی ظلمات کفر و شقاوت و حماقت. 26. چشم و بینایی عالی‌ترین و عمیق‌ترین حواس است، زیرا صورت‌ها عالی‌ترین و عمیق‌ترین پدیده‌ها هستند. 27. و صورت آدمی عالی‌ترین و عمیق‌ترین صورت‌ها در کائنات است و جامع جمیع همه صور و خلاصه و اساره صورت هستی است. 28. و چشم هم عالی ترین و عمیق ترین عضو صورت است. 29. اگر چشم نمی بود، صورتی هم نمی بود، و اگر صورت نمی بود، چشمی هم نمی بود. آیا مفهوم است؟ 30. اگر چشمی نمی بود، صورتی آفریده نمی شد. پس از ازل چشم و نگاه و دیدن بوده است، یعنی از ازل صورت هم بوده است. 31. پس از ازل کسی بوده است صاحب جمال که جهان هستی را از منظر چشم و جمال خیش آفریده است تا کس دیگری هم باشد تا او را تماشا کند. 32. پس بی نهایت جمال آفریده شد تا او را از بی نهایت منظر تماشا کنند. 33. پس جهان هستی چشم خداست و چشم آدمی برترین و عمیق‌ترین و لطیف‌ترین و روحانی‌ترین چشم است که می‌تواند جمال ناب واحد و مطلق و ازلی او را دیدار کند. 34. هر صورتی، صورتی از یکی از اسماء و صفات الهی است که این اسماء و صفات هم جمله اسماء و صفات جمال اوست. 35. حکمت جمال او، رحمت جمال او، عزت جمال او، قداست جمال او، قدرت جمال او، خلاقیت جمال او، صبر جمال او، بخشش جمال او، قهر جمال او، نور جمال او، زندگی جمال او، کرم جمال او، عفو جمال او، انتقام جمال او، غضب جمال او، لطف جمال او، یاری جمال او، پاکی جمال او، سلطنت جمال او، شفاعت جمال او، محبت جمال او، ولایت جمال او، علویت جمال او، کبریایی جمال او، علم جمال او، حق جمال او، عدل جمال او، احدیت جمال او، بی‌نیازی جمال او، آتش جمال او، کفر جمال او، ایمان جمال او و ربوبیت جمال او. 36. و بالاخره یکی به نام محمد مصطفی پیدا شد که کمال جمالش را دیدار کرد و صاحب جمال او شد، ولی زاب دین خدا هم به کمال و پایان رسید که زان پس مردمان بایستی بر جمال محمد سلام و صلوات کنند، یعنی بر جمال او وارد شوند، و این است صراط المستقیم هدایت و نجات و رستگاری بشر. 35. و هر که جمال محمدی را دیدار کند، به نور بصیرت و معرفت و محبت به مقصود خداوند از خلقت خود رسیده است. 38. و انسان کامل کسی است که این جمال را از منظر همه اسمای الهی دیدار کند، جمال حکمت او را، جمال محبت او را، جمال خلقت او را، جمال قهر و غضب و انتقام او را، جمال بدعت او را، جمال احدیت او را، جمال صمدیت او را، جمال علویت او را، جمال کبریایی او را، جمال شفاعت و کرامت و رحمت و قداست و عظمت و سرمدیت و هدایت و زلالت و رضایت. 39. آخرین و عالی ترین جمال همانا جمال الهیت اوست که جمال احدیت و وحدانیت اوست، که جمال واحده مهر و قهر او تو امان است، جمال توحی. 40. و این جمال امام است که جمال الاللهی خدا در خاک است، جمال لا مکانی در مکان، جمال وجود در عدم، جمال بود نبود، که جمال واحده همه اسما و صفات اوست. 41. و عبادت و عبودیت و پرستش هم تعلق به جمال خداوند دارد، و لذا صاحب جمال او محمد مصطفی می فرماید که خداوند را به گونه ای عبادت کنید که گویی جمالش را دیدار می کنید. 42. و لذا پرستش صفات و اسمای الهی شرک نامیده شده است، و این است که بی امام را صلات نیست، و مؤمن بایستی بر جمال امامش که تمثالی از جمال خداست نماز گذارد. 43. آدمی خواه ناخواه جمال پرست است، و پرستش حقیقی به جمالها تعلق دارد، جمال خانه، جمال اتومبیل، جمال همسر و فرزند، جمال کاخ و باغ و جواهرات و مبلمان. و 44. ولی اکثر انسان‌ها صفات خدا را پرستش می‌کنند، یعنی نیازهای خود را در نزد او می‌پرستند و این عین خودپرستی و شرک است. 45 و کمال و مطلق پرستش همانا پرستش جمال خودی خداوند است و این پرستش مختص عارفان واصل است که او را دیدار کرده اند، که کمال این دیدار هم دیدار او به جمال خیشتن است و این است صلات و پرستش توحیدی. چرا که خداوند صورت توحیدی خود را به انسان بخشیده است که این جمال الهیت خداوند است که یگانگی جمال آدم حوایی انسان می باشد و این مقام و عبودیت انسان کامل است که وحدت عبودیت و ربوبیت است. فصل 8 دیالکتیک نژاد و نژاد. بسم الله زاد. 1. کل سیر و سلوک عرفانی یعنی کل راه دین خدا و معنویت و تعالی انسان چیزی جز سلسله مراتب نژاد زدائی در نفس خیشتن در سمت نژاد یا خداوند نیست. 2. ابراهیم خلیل علیه السلام پدر اسلام و ایمان و امامت در کل زندگیش کاری جز نبرد با نژاد خود نداشت و پیروزیش در این نبرد است که او را به این مقام رسانیده و مقیم آسمان هفتم در جوار حضرت حق ساخته است با پدر و همسر و پسر. 3. نبرد با نژاد در آن واحد در 3 جبهه است: از پس و پیش و روبرو، با والدین و خاندان تاریخی خود، با فرزندان و با همسر. 4. این سخن محمد مصطفی صلی الله که خود مظهر نژاد است درباره علی مرتضی درست است که او را مظهر سوره توحید نامیده است، یعنی سوره نژاد. 5. همه انبیا و اولیای الهی به دست نژاد خود قتل عام شدند و در روایات شیعی می‌خوانیم که در ظهور نهایی امام زمان هم شقی‌ترین قومی که در مقابلش می‌ایستند جماعتی از سادات آل محمد هستند، یعنی نبرد نژاد با نژاد ذات انسان یا امام تا پایان تاریخ ادامه دارد که منجر به انقراض نژاد بشری و پیروزی نژاد می‌گردد. 6. شجره ممنوعه که علت العلل حبوط آدم و حوا از بهشت است همان نژاد است، یعنی نژاد پرستی آدم و حوا در رابطه با یکدیگر جهت تملک یکدیگر بود که آنان را از بهشت ساقط کرد و به عداوت تاریخی با یکدیگر کشانید. 7. آدمی یا در ارتباط با خداوند یا نژاد احساس وجود جاودانه دارد و یا در رابطه با نژاد خود، آن ایمان است و این کفر. 8. حس مالکیت زن و شوهر نسبت به یکدیگر و حس مالکیت والدین به فرزندان و متقابلن اساس تمام فساد و فتنه و جهل و جنون و جنایت بشری است. 9. این تشخیص مارکس و انگلز در براندازی خانواده که هسته مرکزی نژاد پرستی است جهت برقراری عدالت امری بر حق و کشفی دینی و عرفانی است، ولی راه و روش این عدالت به خطاست زیرا بینش انسانی و جهانشناسی این دو بر الحاد بود. 10. حس مالکیت اعضای خانواده و نژاد به یکدیگر موجب احساس قحطی وجود در آنها شده و این امر ایجاد حرص و ولع و تجاوز و ستم و جهانخواری می کند. 11. در قرآن کریم می‌خوانیم که پس از مرگ و در قیامت همه نسبت‌های نژادی نابود است و هر کسی با خدایش تنهاست. پس آن که در حیات دنیا با نژاد ذات خود یعنی خداوند مربوط نشده باشد در آخرت در دوزخ نابودی است، زیرا بناگاه تک و تنها می‌شود در مقابل خدایش و از وحشت خود را در دوزخ سرنگون می‌کند. دوازده یعنی آدمی دوزخ نابودی را بر انقطاع نجات ترجیح می دهد. چرا؟ سیزده یعنی آدمی نابودی را بر تنهایی و تجرید نفس ترجیح می دهد. این است راز بدبختی و کفر و ستم و شرارتهای بشری. چهارده این است که اکثر انبیا و اولیای الهی یتیم بودند، زیرا ابتلاعات نژادی اندکی داشتند و لذا حق پذیر و نزاد پذیر تر بودند. پانزده بیا مرا تصاحب کن تا تو را تصاحب کنم. این است شعار نژاد و نژاد پرستی در قلب خانواده. شانزده و این مالکیت متقابل اساس هر ستم و جنون و جنایتی است. هفده این همان وجود ناپذیری بشر است، یعنی کفر بشر و انکارش در قبال وجود خیشتن. هجده این کفر و جنون و مالی خولیای بشری تحت عنوان عشق توجیه و تقدیس شده است و این هنر ابلیس در نزد بشر است. نونسته این است که هیچ مذهب و مکتبی در میان نژاد بانیش رشد نکرده و نابود یا تحریف و مسخ شده است، مثل اسلام در میان اعراب، مسیحیت در بنی اسرائیل، بوداییزم در هند، کمونیسم در اروپا و خاص آلمان و بریتانیا و عرفان در میان ایرانیان. بیست هر حقیقتی بر عشق ایثاری و محبت استوار است و معنا می‌یابد. مثلا بدون عشق به انسان‌ها عدالت ارزشی ندارد، بدون عشق به روح انسانی امر تقوا بی‌اعتبار است. 21 ولی عشق حاکم بر نژاد یک عشق ابلیسی و آدمخوار است و عشق ضد عشق است. عشق تصرفی و بلعنده است، نه عشق ایثاری، زیرا حقیقت عشق بر ایثار است نه تصرف. 22 و این است که شقی‌ترین عداوت‌های ماندگار در درون نژادها پدید می‌آید و در تاریخ ادامه پیدا می‌کند. 23 این است که جوامع عشیره‌ای که در درون نژاد ازدواج می‌کنند و ازدواج برون نژادی را ننگ و خیانت می‌دانند، دارای شقی‌ترین خلق و خوی هستند و عداوت در آنها نسل به نسل ادامه می‌یابد و جنایت می‌آفریند. 24 یکی از ارزش‌های حقیقی عصر مدرنیسم فروپاشی جوامع عشیره‌ای و نژاد پرستی کهن بوده است که به صورت عذابی بر سر نژاد پرستی اقوام بشری فرود آمده است و لذا فروپاشی خانواده حاصل آمده است که منشأ اکثر عذابها و مفاسد است. 25 این مدرنیسم از بطن نژاد پرستی رخ نموده است که به همت تکنولوژی و ارتباطات مدرن ممکن شده است که سنت ها را که شالوده نژاد هاگند نابود کرده است. 26 از این خرابات میتواند نور حق پرستی و عشق الهی سر برزند اگر بیداری عرفانی حاصل آید. 27 وگرنه نژاد بشری بر روی زمین منقرض می شود به واسطه مفاسدی که حاصل این فروپاشی جبری خانواده هاست. 28 مدرنیسم واکنش قهری و کورکورانه سنت‌های نژاد پرستانه بشری است. 29 اتفاقاً آنجا که محبت حقیقی کمتر وجود دارد، احساس مالکیت انسان بر انسان تحت لوای عشق خودنمایی می‌کند. 30 آنجا که مرد به خاطر لقمه اینان که به زنش می‌دهد روح او را به تسخیر در می آورد و او را توفیلی هوس‌های خود می سازد، این غایت بی‌محبتی است. 31 آنجا که مادر به خاطر شیری که به فرزندش داده او را برده امیال خود می خواهد وگرنه او را عاق می کند، این غایت بی‌مهری است. 32 مدرنیزم که عرصه ظهور بی ارزشی و حاکمیت شقاوت پول و سکس است، از بطن ستمی سر برآورده که در اعماق خانواده ها در طول تاریخ فرمان روایی کرده است. زیرا ارزش های انسانی و محبت و عدالت حاصل اتصال انسان به خداوند نزاد و لم یلد و لم یولد است. 33. آدمی فقط در تنهایی و تفرید و تجرید نفس از نژاد و کل دنیاست که به نزاد ذات خود ملحق شده و احساس وجود جاوید می کند و در غیر این صورت همواره در قحطی وجود و احساس نابودی میل به آدم خاری دارد در لباس عشق. 34. جهانخواری و دنیا پرستی و ثروت اندوزی و استثمار هم معلول آدمخواری و اراده به تملک انسان هاست، زیرا فقط از طریق پول می توان دیگران را تحت سلطه و تملک خود آورد. 35. زرپرستی و زورپرستی و تزویر بشری تماما جهت تملک دیگران است، جهت جبران قحطی وجود خیش که حاصل بی خدایی و نژاد پرستی است. 36. همه جنون و جنایات بشری حاصل گریزش از تنهایی درونی است. 37. و آدمی فقط در الحاق به ذات نزادی خیشتن در جریان معرفت نفس است که از هراس تنهایی که چون نابودی است نجات می‌یابد. 38. خدای بیرونی نمیتواند آدمی را از هراس تنهایی برهاند، وگرنه مشکل بشریت تا کنون حل شده بود، زیرا کل بشریت این خدای آسمانی را میشناسد و کمابیش میپرستد. 39. اگر فویرباخ و سپس مارکس مذهب را افیون توده ها و علت العلل بدبختی و ستم بشری می داند، بدین معناست که خدای آسمانی را قانون از خود بیگانگی می خواند که این از خود بیگانگی موجب قحطی وجود و هراس از تنهایی و اراده به تملک دیگران تحت عنوان عشق است. علاج دردی که مارکس یافته است خدا پرستی عرفانی است، نه کمونیسم جبری. 40. تا خدای باطنی در قلمرو عرفان عملی و معرفت نفس درک نشود، آدمی از جنون و جنایت و هراس و ستم خود رهایی ندارد و این مذهب تشیع و مکتب علی علیه السلام است و نور امامت که به عدالت می‌رسد. فصل 9. معنای محبت. بسم الله المحبوب. 1. محبت یعنی چه؟ دوست داشتن. دوست داشتن یعنی چه؟ دوست داشتن هر چیزی که وجود دارد و هر کسی. برای چه؟ برای این که وجود دارد. به چه منظور و توقعی؟ هیچ. این است محبت. 2. پس محبت حاصل درک وجود است و حقیقتی وجودی است. 3. میزان و شدت و عمق و وسعت محبت چیست؟ میزان و شدت و عمق و وسعت درک وجود خیشتن. 4. پس دوست داشتن از وجود داشتن است و احساس وجود و وجود خود را احساس و دریافت نمودن. 5. پس آن که دوست ندارد وجود ندارد. وجود همان دوست است، آن که دوست دارد وجود دارد. 6. پس وجود همان دوست است و دوستی همان موجودیت است. 7. پس آیا آن که به ظاهر وجود دارد ولی دوست ندارد و دارای محبت نیست چیست؟ 8. بسیاری از انسان‌ها روح خود را در دنیای برون و در کالبد اشیاء و سایر آدم‌ها جا گذاشته و گم کردند و لذا وجود خود را احساس و دریافت نمی‌کنند. اینان دوست ندارند و دوست داشتن نمی دانند و وجود خودشان هم در تسخیر دیگران است، در تسخیر سایر آدم ها یا اجنه و شیاطین است. 9. آدمی به میزان حضور در خیشتن و معرفت بر خیشتن و نقب در خیشتن و کشف ابعاد و آفاق خیشتن، خیشتن را یعنی وجود را دوست دارد و به همان میزان جهان و جهانیان را دوست می دارد، زیرا انسان به میزانی که در خیشتن است در جهان است. 10. روح همان امر و اراده خداوند در انسان است که همان امر و اراده کن می باشد، یعنی امر به وجود داشتن. و چون روح از تن برود، این اراده هم مفقود است و لذا احساس وجود هم نیست. 11. خداوند جهان را از رحمت خدا فریده و انسان از کمال رحمت اوست، ولذا وجود در ذاتش مهربان و محب و کریم و دوست دار است و آن از روح خدا در بشر است. 12. انسان‌های دنیا پرست روح خود را به دنیا می فروشند و بیروح می شوند، ولذا احساس وجود و محبت را از دست می دهند و این همان خسران عظیم است. 13. و دین که امر به رجعت است، همان امر رجعت روح به تن است. 14. پس هر که به خود بازگردد و در خود باشد، دارای محبت است و این محبت هم خداوند است. 15. پس کسی که دیگران را دوست دارد، در حقیقت خدا را دوست دارد، ولذا انسان اهل محبت خدا را بسیار بیشتر دوست می دارد. 16. پس وجود محبت است و محبت هم خداست. 17. پس دینداری یعنی وجود مداری و محبت ورزی که عین خدا پرستی است. 18. پس واضح است کسی که در خیش نیست، کر و کور و لال است و باز نمی گردد. قرآن. 19. بنده صالح همان انسان محب است که با کل جهان و جهانیان در صلح است، زیرا با خودش در صلح است و لذا در خیش است. 20. و اما این حب به واسطه معرفت نفس به تدریج تبدیل به عشق می شود که عشق الهی است و آن عشق وجود است، وجود عاشق. 21. زیرا معرفت نفس درک و دریافت وجود را عمق و شدت و وسعت می بخشد و این همان میزان عشق است. 22. و این عشق عرصه ظهور ذات و حق وجود یعنی خداوند می شود. 23. یعنی خداوند از عشق وجود آدمی رخ می نماید که همان جمال وجود ازل و مطلق و جاوید است، یعنی جمال عشق. 24. پس به واسطه دین به وجود می رسیم و به واسطه معرفت نفس به عشق می رسیم و به واسطه عشق هم خدا را می یابیم. 25. عشق بودن، شور و مستی وجود، جوشش و خروج و انفجار وجود داشتن و ظهور جمال این وجود و عشق و مستی، این است امامت.